بشید به سرعت به وجود بیاد و وقت نمیتونید به وجود بیارید. بله بیا همچین دستگاهی داشته باشید، همیشه یک اهرمی دارید برای بعضی بازی ها و مانورها در عرصه شطرنج بین‌المللی که در مقابله نه، کما اینکه این دستگاه با وجودی که همه علیهش قرولوند میکردند، شبی نبود که از رادیوهای بیگانه علیه این دستگاه و علیه دولت‌های شرکت کننده و حتی علیه دبیرکل بیچارش فحش و بد و ویرا گفته نشود، نه از یه رادیو نه از دو رادیو، از تمام دستگاه‌های کشورهایی که بالمعال این دستگاه رو مخالف منافع خودشون می‌دونستند.
و این نشون می‌داد
که به هر حال وجود این دستگاه تأثیری مثبت و تأثیری علیه بعضی‌ها منفی داره، که اونایی که تأثیر منفی داشته می‌خواستن بکوبنه. نتیجه تنه می‌شد که با کمال تأثیر دولت ایران یه روزی میتوانست از این عضویتش در این دستگاه یه بهره برداری سیاسی بسیار جالبی بکنه که متاسفانه این کار نشد. توضیحش جواب سوالی که الان مطرح فرمودید. البته ببینید، سیستم دفاع دست جمعی یا پیمانهای تدافعی منطقه‌ای اصولا از لحاظ سیاست بین‌الملل در مقابل سیستم به اصطلاح سیاست های غیر تعهدی واقع است. سیاست دولت های غیر متعهد درست علیه سیاست دولت هایی است که در عرصه دفاع بین‌المللی معتقدند به همکاری دست جمعی به همون صورت که عرض کردن، یعنی دولت های کوچکتر قواش رو می هم بریزن، احیانا با کمک یک ابرقدرت در مقابل مطامه دولت های بزرگتر یا ابرقدرت های دیگر قد علم کنند. اما بسیار از کشورهای جهان هستند که به این سیاست اعتقاد دادن، اونا معتقدن از طریق عدم تعهد و عدم وابستگی به هیچ یک از دو ابرقدرت یا سه ابرقدرت بهتر میتوانن بالمعال دفاع و امنیت ملی خودشون رو تامین کنن. حالا ما دولت ایران بعد از جنگ و عرض کردم بیشتر واقعا شاید به خاطر سیاست غلط روسیه به استالینی، ما معتقد شدیم به سیستم تعهد دفاعی در عرصه شطرنج بین المللی و مادام هم که نظام حکومتی سابق در ایران برقرار بود به این سیستم معتقد بودیم و عمل میکردیم و مخصوصا در چارچوب سیاست مستقل ملی ایران به اصطلاح از تمام ایرادات مقدری هم که غیر متعهد ها میتونستن علیه تعهد ما بگیرن جواب اونا هم در چارچوب سیاست مستقل ملیمون فراهم کرده بود. یک نمونهش روابط بسیار بسیار حسنه است که با همه زعمای کشورهای غیر متعهد برقرار کرده بودیم که حالا وارد این جزئیات دیگه نمیشن. اجمالا در نظام حکومتی سابق ایران سیستم سیاسی ما در عرصه دفاع امنیت ملی سیستم تعهدی بود. انقلاب که شد و حتی قبل از انقلاب در چند ماه از زمان دقیقا کابینه آقای شریف امامی که یه وقتی دولت ها خیال کردن شاید اگر تعهدات دفاعی ما رو به صورتی کم بکنند ممکنه در تحولات داخلیمون مؤثر بشود، زمزمه هایی علیه سنتو بلند شد. بنده به خوبی یادم است با وجودی که در اون روزها مستقیما در وزارت خارجه نبودم و شغل شاغلم تدریس بود در 3-4 تا مؤسسه عالی و دانشکده اینور اونور، ولی باز چون یه عنوانی به عنوان مشاور وزیر خارجه داشتم از این عنوان استفاده کردم و برای دو وزیر خارجه که الحمدلله هر دو هم سالم و حی و حاضر هستن پیغام فرستادم که اگر به ملاحظاتی فکر میکنید ارتباطتون رو به سنت رو به صورت حادی تغییر بدید، از امکان بهره برداری به صورت یک بده بسون در مقابل روسا خودداری نفرمایید. با او عبارت از این است عرض کردم کمونیست ها علیه سنتو بسیار فعالیت و تبلیغات میکرد و این نشان میداد که به هر حال وجود این سنتو با همه این ایرادات بهش برای اینا یک خاریش که در چشم اینا گفتیم بابا اگر قرار این خار از چشم اینا در بیرید در مقابل یه امتیازشون بگیرید. امتیاز چیه؟ دولت روسیه هم ماده 5 و 6 قرارداد 1921 رسماً از طرف خودش در تأیید اون کاغذ که روز اول نوشتن و بعضی حرفایی که تلویحا زدن ولی زمان جنگ و زمان اشغال آذربایجان درست برگشتن دو حرفشون رو استناد به این ماده کردن، حالا بیان یک بار برای همیشه سیاه و سفید این دو ماده رو بزنه کنن. این دو ماده به طور خلاصه در 1921 یعنی در بحبوه مبارزات داخلی روسیه که روسای سفید و بعضی از بخش‌های از ارتش تزاری علیه دولت انقلابی فعالیت می‌کردند و خلاصه جنگ داخلی هنوز در روسیه شعله ور بود و خطر ضد انقلاب زیاد بود، یه پیمان مودتی در فوریه ۲۱ بین ایران و دولت انقلابی بسته میشه که به اصطلاح خیلی از مسائل و مشکلات رو این پیمان حل میکنه، من جمله همون وعده‌ای که دولت انقلابی زمان اوائل کار لنین داد که ما دیگه معاهدات نمیدونم استعماری رو قبول نمیکنیم و استقرازات نمیدونم وام های استعماری رو سرفرازم اون در باغ سبزی که نشون داده در این معاهده به اصطلاح این کار به صورت قرارداد دارم. ولی چون هنوز اگه یادتون باشید عرض کردم ضد انقلاب خیلی فعال بود
و در ماده
56 بله هنوز ضد انقلاب خیلی فعال بود در روسیه، حتی در شمال ایران هم المان‌ها و عناصر ضد انقلابی نفوذ کرده بودند، از شمال ایران هم امکان این که علیه دولت انقلابی روسیه فعالیت های بشه بود، مثلا حتی اطلاع داری که انگلیس ها یه مقدار از طریق ایران قشون حتی تا قفقاز فرستاده بودن. این دو ماده رو گنجوندن برای اینکه جلوگیری بشود از اینکه در ایران هیچگاه پایگاهی علیه دولت انقلابی روسیه تشکیل نشه. ایران هم اون موقع طبعا صمیمانه وعده کرده بود که کوشش میکنه تمام قدرتش به کار ببره نظره در ایران، مثلا فرض بفرمایید که روسای سفید بیان اونجا رو پایگاه بکنن، به قفقاز حمله بکنن یا به اشخابات حمله بکنن، یا دولت انگلیس که اونجا یه روزی از طریق ایران نیرو برده بود به قفقاز دو مرتبه بیاد از ایران و این کارم البته ایران هم صمیمانه وعده کرده بود، امضاش هم زیر این دو ماده گذاشته بود. ولی همون روز هم رهبران ایران متذکر بودن که این دو ماده یه روزیش به اصطلاح شمشیر داموکلس بر سرشون نمیشه، چون این دو ماده تلویحاً و به اصطلاح کیفیاتی که متن این قرارداد بود نشون میداد که این قرارداد ناظر به چیه، به چه مواردیش. اما 20 سال 30 سال 50 سال بعد چون زمینه از بین میرفت ولی قرارداد سر جاش هست و به دولت روسیه اجازه میده که هرگاه یه پایگاهی ضد شوروی در ایران ایجاد بشوند و ایران نتونه این پایگاه از بین ببره یا خود دولت شوروی قشون بره و این پایگاه از بین ببره، به استناد همین هم بود که سوم شهریور به ایران اومدن استناد کردن که پایگاه ضد شوروی در ایران درست شده، تو پرانتز 520 مهندس آلمانی. به این استناد ماده 56 دولت شوروی قشونشو وارد کرد و اومد ایران اشغال کرد دست بروشن.
انگلستان استنادش چی بود؟
هر چیزی شبیه به همین مذاکرات که اونا اینجا پایگاه شده است و خلاصه چیز رو به خطر انداخت. بله دیگه داستان چیه؟ داستان لافونتن دیار بود، داستان لافونتن هست و حضور بره و گرد. خلاصه اینو من برای آقای وزیر خارجه و کابینه که شد وزیر خارجه بعدی، چون در زمان کابینه آقای بختیار موضوع حادتر هم شد، موضوع خروج ایران از پیمان سنتو. چیزم که این کار البته بکنید خوبه، اما حالی که میخواد بکنید در مقابل امتیازی از روسا بگیرید، چون روسا به هیچ قیمتی آقا این شمشیر داموکلس رو حاضر نیستن به صرافت تب از سر ایران. منم جای روسا بودم کار نمیکردم. آدم یه امتیاز قشنگ بی درد سری داره، چرا بیاد این امتیاز ها؟ مگه مجبور باشه؟ مگه زوری رو در مقابل زور دیگری از بین ببرد؟ و حالا فرصتی پیدا شده، روسا از این پیمان تو زدن 30 سال هم از بهش فوش میدن. خیلی خوب، اونا اون از بین ببرن، ما این از بین میبریم دیگه.
اون دو وزیر خارجه ای که فرمودین
آقای امیر خسرو افشار و هر دو هم اتفاقا آقای امیر خسرو افشار خوب از دیپلمات های سابقه در وزارت خارجه است و دست اندر کار بوده. او هم به خودش وقتی قام مقام وزیر خارجه بوده و آدم مجرده بود، گوشی هم به اصطلاح دست ایشان بود. وزیر خارجه بودم آقای احمد افندی است که خودش اتفاقا متخصص امور روسیه ما هست و روسی خوب میدوند و خیلی او هم دیپلمات برجسته مجربی، او هم هوای کار دستش بود. ولی به هر حال بنده هم وظیفه داشتم که اون چیزی که به نظرم میرسه در حاشیه نشستم وظیفه ملی بود. با کمال تأسف انقلاب شد و بعد از انقلاب اولین کاری که کردن یک آتو و یک امتیاز قشنگ رو دولت انقلابی در توی یه سینی طلا گذاشت و یه دونه مخمل قشنگم روش کشیدند و دو دستی مجانی مجانی به روسا دادن. و با کشیده شدن ایران از سازمان پیمان مرکزی طبعا سازمان فرو می‌ریخت، زیرا ترکیه به هر حال از طریق ناتو دفاعش تضمین بود، پاکستان هم که اگر ایران نباشه هر به هیچ جا رو هوا وصل دید و هیچ جا وصل به پیمان وصل نبود.
صحیح.
انگلیس رو میکنم که اوزو ناتو هستن به حساب دیگه دارم. بنابراین ایران در واقع ستونی بود که وقتی خودش رو کشید از سنتو، سنتو به هم روی هم فرو میاد و این کار بدون گرفتن کوچکتری حتی یه تشکر شفاهی از سفیر روسی هم دولت انقلابی نگرفت که آقای انقلابی متشکرم کار خوب کردین، دست مریضا، حتی این رو هم نکردن.
با این ترتیب موضوعیت پیمان مرکزی عملا از بین رفت، رسماً
از بین رفت و از دیگه دستگاهش هم برچیده شد و عمرش به سر آمد.
صحیح.
و خیلی باز تأسف شد برای اینکه هستن فرصت خوبی رو برای گرفتن یک امتیاز سیاسی.
بفرمایید که در طی این 3 سالی که جناب عالی دبیر کل سازمان پیمان مرکزی بودی، حالا تا یه اندازه ای سوا از همه این مطالبی که بحث شد، ضعفایی که جناب عالی میدیدید راجع به یا ساختمان یا نحوه پیشرفتش یا از نظر ارتباط بین کشورها برای پیشرفت بهتر این سازمان، و در واقع اگر که انتقاداتی داره، چون ما تعریف به اصطلاح تعریفاش رو نقاط قوتش رو بحث کردیم، انتقاداتی اگر به نظر جوابی میرسه اونم درش بفرمایید.
نظر من دو بار دبیرکل، اولین باری که خب وارد دبیرخانه شدم طبعا به این ایرادات و نقائص و قصورها و اینها طبعا آشنایی داشتم، وارد بودم. به سیستم کار سنتو هم خیلی وارد بودم، برای اینکه در ماموریت دومم به عنوان نفر دوم سفارت ایران در ترکیه در سال 1961 یک رشته کارم هم اختصاصا کار سنتو بود، یعنی کار سنتو اصولا تمام در بس جزء کارهای نفر دوم سفارت بود و نه نفر سوم، برای که معمولا سفارت ترکیه همیشه 2 تا مستشار داشت، مستشار اول و مستشار دوم. مستشار اول کار سنتو رو هم منحصرا خودش انجام میداد، که البته دفتر هم در سفارت برای این کارا من داشتم. بنابراین کاملا به مکانیسم سنتور، چرخدنده های سنتور وارد بودم، گرفتاری ها و نقایص اینها را میدونستم. سیاست خود من که البته بعدها طبعا مورد تأیید هم حالا عرض میکنم واقع شده بود، سیاست خود من در دبیرخانه این بود که ما یعنی ایران مخصوصا در درجه اول ایران و پاکستان و در درجه بعد قدری ترکیه، ولی مخصوصا ایران و پاکستان وارد یه سازمانی شدن، از این سازمان یه چوبهایی دارن میخورن، بنابراین یه بهره برداری بیشتری هم بکنن. ما وارد سازمان شدیم، هر شب رادیو مسکو، رادیو باکو، رادیو مجارستان، بلغارستان فوش میده به بنده و به ایران و به رئیس جمهور و به پادشاه، اقلا از اینجا های استفاده هم بکنیم. استفاده های نظامیش محدود بود به همون دلالی که حضورتون عرض کردم، اما در عمل معلوم شد که این دستگاه دستگاهی است که میتونه استفاده های سیاسی حاشیه و مثلا استفاده های اقتصادی و اجتماعی بده. بنابراین این فعالیت ها شروع کنیم به توسعه دادن. اولین اقدام بنده در سنتو این فکر بود که ما شروع بکنیم نظر دولت های خارج منطقه یعنی انگلیس و امریکا را هم جلب بکنیم، از حضور اینها در سنتو استفاده بیشتری بکنیم برای توسعه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی و به اصطلاح غیر نظامی کشورهای عضو. و به عنوان مثال براتون عرض میکنم در اولین شورای وزیرانی که بنده به عنوان دبیر کل چیز که برای اولین بار در تاریخ پیمان سنتو که سابقه هم نداشت، دبیر کل قطعنامه پیشنهاد کرد که این قطعنامه بالاخره با تلاش های از طرف شورای وزیران تایید شد، برای اینکه به دبیر کل وظیفه دادن که زمینه های جدیدی رو بررسی بکنه برای توسعه دامنه های بعضی فعالیت ها. مثلا فرض بفرمایید یکی از کارهایی که ما در زمینه مثلا پابلیک ریلیشنز و مطبوعات و روابط دست جمعی فکر کرده بودیم این مسئله بود که از کشورهای انگلیس و امریکا استفاده بکنیم برای تربیت کالمنیست بسیار وزیر فرمود در خب در مطبوعات ایران مثلا نویسندگان خیلی مبرزی داشتیم، ولی تخصص به اون صورت که در مطبوعات جدی غرب هست هنوز در ایران نبود. وزیر فرمود در ایران یه روزنامه حتی درجه دوم فرنگی هم شما میفهمید که نویسنده خودش در مسائل خاورمیانه داره، نویسنده خودش در مسائل نفت داره، نویسنده خودش رو برای مسائل مثلا فرض کنید اجتماعی داره، تقسیم بندی و تخصصی شد. ما در بزرگترین چیزمون دو سه تا نویسنده داشتیم که البته آدمای درجه اولی بودن، خیلی هم خوب بودن، ولی تقریبا همه فن حریف. راجع به سیاست نمی‌نوشتن، راجع به اجتماع، راجع به مذهب نمی‌نوشتن، راجع به لامذهبی نمی‌نوشتن، همه جور کارشون می‌کرد. من فکر کردم که یواش یواش از سنتو استفاده بکنیم، چون سسفی کمیته هم برای کمیته اینجور برای این کارهای پابلیک ریلیشنز بسیار داشت و شروع کنیم به استفاده و تربیت روزنامه نگارها و چیزها و کسانی که دست در کار وسائل ارتباط دست جمعی هستن. به عنوان مثال یا مثلا خود من به دلیلی که حالا بعد ملاحظه خواهید فرمود در کار تعمیر و نوسازی آثار باستانی یه وقتی در ایران خیلی درگیر شده بودم و اونم از طریق سرپرستی نسبت به سازمان وقاف داشتم و میدونید متاسفانه وقافات مملکت و اماکن متبرکه و مذهبیش اینا بدون استثنا همه جا تقریبا خراب و
چه
میرسیم من به نتیجتا به این کار خیلی علاقمند شدم و ضمناً وارد گرفتاری شروع شدم و میدونستم که این گرفتاری در درجه اول نداشتن یا کم داشتن کارشناس تعمیر آثار باستانی است. یکی از برنامه‌هایی بود که من با امریکا و انگلیس مذاکره کردم که اینا سعی مقداری برای اون کارشناس با کمک سنتو و از طریق سنتو کارشناس آثار باستانی برام بود. من در این حال می‌دونستم به وزارت فرهنگ ایران هم اونم همین گرفتاری رو، برای اینکه من در این حال در شورای آثار باستانی هم شرکت می‌کردم، اونام گرفتاری داشتن از لحاظ کمبود متخصص و کارگر که برای این کار. ملاحظه می‌کنید که تعمیر یا اثر قدیمی به مراتب مشکل‌تر از ساختن اثر جدید. خلاصه از این قبیل کارا، برای اینکه در تحلیل آخری فکر می‌کردم این کارا یه مقداری اولا در خود کشورهای منطقه‌ای حیثیت و ارزش سنتو رو در اذهان مردم بالا میبره. اینا هی رادیوهای چپ رو بعضا گوش میدن علیه سنتو تبلیغات رو، بعد لااقل یه چیزایی هم در عمل ببینن که سنتو یه کارهایی هم داره برنامه میکنه. و ضمناً تقویتیست از دولت ها که میبینن باز به حال سنتو اگه بعضی کارهایی که توقع دارن نمیکنه، اما کارهای دیگه رو بار از دوش دولت ها بره برمیداره. و از کدام نتیجه همینا همبستگی روزافزون کشورهای منطقه با هم. دنبال این فکر البته خیلی بودم. حالا باز به عنوان مثال کار دیگه که میخواستیم از حضور امریکا و انگلیس بکنیم و خیلی کار جالبی هم بود و با تأیید مخصوصا رهبران کشورهای منطقه روبرو شده بود، ولی خیلی کار مشکلی بود و محتاج پیگیری بسیار. به این فکر افتاده بودیم که یواش یواش مسئله استانداردیزه کردن سلاح‌های منطقه‌ای و مخصوصاً پایه‌ریزی یک صنایع تسلیحاتی رو در منطقه با کمک امریکا و انگلیس فراهم بکنیم، که البته داستان مفصلی داره. مسئله استانداردیزاسیون و یک نواخت کردن سلاح‌ها مسئله خیلی پیچیده است. فقط به عنوان اشاره بگم این کار هنوز در ناتو هم نتونستن بکنن. و بعد هم آثار اقتصادی و اجتماعی و نظامی خیلی مهمی برای این کار باره. اجمالا مسئله بسیار حساسی است که یه روزی ما میبایستی در کشورهای منطقه‌ای به عنوان یکی از نقاط مهم توسعه اقتصادی اون این کار رو میکردیم، و چه بهتر که از بودن انگلیس و امریکا در این پیمان از بودن این استفاده کنیم، بسیار ریش اینها رو بگیریم و در این زمینه به کار بگواریمشون. این فکرم بوده، مذاکراتی هم شده و بلرز کنم. البته این خیلی مسئله پیچیده بود در کلیس و جوانب مختلفی داره که محتاج به پیگیری بود، که متاسفانه اصل سنتو از بین رفت. من نهایه فکر بسیار جالب بود و کشورهای منطقه‌ای هم صمیمانه دنبال این بودن، البته از طریق خودشون هم فشارهایی می‌بردن، ولی خیلی میل داشتن که بالاخره سنتو بیاد این کار رو یه جوری از طریق سنتو هم بتوانند برای این منظور یه فشارهای وارد بکنند. این اجبالا نظری بود که بنده خیال میکردم بر سنتو باید دنبال بکنیم و دنبالم شد. سه سالی که بنده
میکردم بفرمایید که همکاری اون قسمت از سنتو که مخصوص امور نظامی بود و اون قسمت که مخصوص کارهای امنیتی و تامینی و اون قسمت که به امور اقتصادی و در واقع کارهای مربوط به اقتصاد مشترک کشورها کار میکرد، نزدیکی و هماهنگی کار اینها و در واقع مرکزیت کار اینها به طور کلی چطور بود؟ از نظر شما آیا رضایت بخش بود یا اینکه احیانا ضعفی یا اشکالاتی درش سرپا میدید؟
همکاری در پیمان مرکزی اتفاقا همکاری جالبی بود و این همون نکته بود که عرض کردم. یکی از مشوق‌های این سیاست بود که وجود این پیمان واقعا یک عامل مؤثری است، عامل تعیین کننده است. چهار کمیته اصلی داشتیم پیمان که یکیش کمیته اقتصادی بود، کمیته نظامی بود، کمیته ضد اخلالگری بود و این کمیته ها اصلا خیر در داخل خودشون سو کمیته ها و کمیته های فرعی دیگه بود و گروه ها کار بود و خیلی توسعه پیدا کرد. خیلی جالب بود تقریبا هفته ای نبود که در یک از کشورهای منطقه یا در یک از شهرهای کشورهای منطقه گروهی کمیته شو کمیته به اسم سنتو در یک کاری شرکت داشته باشه. یکی از کارهایی که موفق شدیم در سنتو این کارو بکنیم و بسیار نکته جالب و ارزنده‌ای بود که میتونست آثار بسیار عمیق داشته باشه با توجه به هماهنگی فکری و فرهنگی کشورهای منطقه‌ای یعنی ایران و پاکستان و ترکیه، ما توانستیم یه سازمان دانشگاهی سنتو به وجود بیاریم. سازمان دانشگاهی سنتو که رؤسای دانشگاه‌های این منطقه ارگانیزاسیون براشون درست کردن که دبیرخانه‌ای داشت و اینا شروع بکنن مسائل مشترک رو با هم در میون بگذارن، همکاری‌های بین دانشکده‌ها رو توصیه بدن، همکاری‌های استادی، همکاری بین دانشجویی در زمینه‌های مختلف دانشگاهی شروع بکنن به همکاری خیلی بیش از اونی که دو جانبه بایلاترال بین این کشورها بود. و این بسیار بسیار مسئله جالب و امید بخشی بود، آینده خیلی درخشانی داشت. و در این مورد باید اینجا باز ذکر خیلی از یک مرد با دست و دل باز با حسنیتی بکنم که برای اینجور کارهای عمرانی و پابلیک ریلیشنزی شمع خاصی و ذوق خاصی داشت. خدا رحمتش کنه. من جمله از مزایای دیگرش مرحوم حویدا این مزیت داشت که وقتی اینجور کارهایی که میدید بالمعال از جنبه پابلیک ریلیشنز و ارتباط حلقه ارتباط بین مردم منطقه را تحکیم میکنه، از خرج کردن و بودجه دادن مزایقه میشه. این فکر اول از اینجا پیدا شد که سال اول که من وارد سنتو شدم دیدم که خوب است که ما دانش آموزانمون و دانشجویانمون و اینا هستن که بیشتر در معرض تبلیغات هستن و اینا هستن که اگه دانششون نسبت به سنتو و کارهای سنتو بالا بره در مملکت مؤثره. و تقریبا کار زیادی در این زمینه در سطح دانشجویی نمیشون. چون بودجه هم برای این کار نداشت سنتو، بنده متوسل به مرحوم حویدا شدم نخست وزیر که آقا به عنوان آزمایش و این که ما نشون بدیم در کشورهای منطقه‌ای از این کار از این راه چی هست با اون همیشه کرد، شما یک بودجه در اختیار من بگذارید که من بتونم یه عده محصلین ایرانی و پاکستانی رو در بین این سه منطقه در دو هفته بگردونم که اینا ایران و پاکستان و ترکیه رو یه گشتی بزنن، یه ایده کلی داشته باشن.
و همینطور دانشجو
ولی دیگه این ستا بین هم ده. این بودجه رو مرحوم حویدا رحمت الله علیه بدون چیز در اختیار گذاشت و این برنامه رو سنتور اجرا کرد. بسیار بسیار حسن تأثیر داشت و مفید واقع شد. و خیلی جالب بود شما مثلا توی چیز کشورهای منطقه‌ای اتوبوس های میدید که تابلوی سنتو زده بودن، محسنی مثلا پاکستان در ایران دارن حرکت میکنن، میمدن وارد شهرها میشدن، آسان تاریخی میدن، هر جام که وارد میشدن معمولا اینا رو ما تو مدارس تو خوابگاه دارشجویان میخوابوندیم با هم. اینها چیز پیدا میکردن، تفاهم و آشنایی بیشتری پیدا میشد و برنامه خوب و ترتمیزی به اصطلاح از آب در اومد. از همینجا یواش یواش این رو با جزء کارهای جاری قبولون دیم به کمیته مربوطه و بودجه برش تعیین کردیم. ولی بعد این فکر پیدا شد که چرا اصلا یک به اصطلاح یک کار اساسی تر و کلی تری بکنیم که مثل چتری تمام این کارهای خردریزه رو در بر داشته باشه. و اون اصلا یه سیستم ارتباط دانشگاهی بری کشورهای منطقه درست بکنیم. و یادم است که چون البته خب این فکر رو هر سنم باز با معاذرت رهبران سه کشور این فکر رو بنده عنوان کرده بودم و مخصوصا دانشگاه تهران اون موقع که ریاستش با آقای دکتر نهاوندی بود خیلی استقبال کرد و تسهیلاتی در اختیار سنتو گذاشت. اولین جلسه رؤسای دانشگاه های سنتو یادم است که در دانشگاه تهران و و از طریق دانشگاه تهران همه وسایل رو در واقع مهمانداری رو دانشگاه تهران به عهده گرفته بود. بسیار هم خوب عمل کردند و مرحوم نخست وزیر هویدا هم جلسه رو خودش افتتاح کرد. رؤسای دانشگاه‌های منطقه‌ای و نمایندگانی از رؤسای دانشگاه‌های آمریکا و انگلیس شرکت داشتند که بعد این جماعت که در واقع کرم دانشگاه‌های آمریکا و انگلیس و کشورهای منطقه‌ای بودند و خدمت مرحوم شاهنشاه سابق شرفیاب شدند و ایشان صحبت‌هایی کردند و اجماعاً زمینه بسیار بسیار خوبی برای این کار گذاشته شد که بعدم این چیز ادامه پیدا کرد. هر سال یکی دو بار در پایتخت کشورهای عضو قرار بود تشکیل بشند و یه رئیس دانشگاه به نوبت به اصطلاح سرپرستی این سازمان در نظر می‌گرفت و خیلی زمینه اداری و زمینه کاری خوبی براش فراهم شد. متأسفانه این هم با از رفتن سنتو به سبب این چیزها برنامه ها نیمه کاره بود. خلاصه این بود اجمالی که
از معذرت میخوام از نظر کشاورزی چطور؟
از نظر کشاورزی مقدار زیادی کارشناس در اختیار گذاشته بودن. دو سه تا کار کشاورزی، یکی اولا یک مرکز کشاورزی در کرج درست کرده بود سنتو که اونجا کارشناس و به اصطلاح سرپرست و مهندس ماشین کشاورزی برای ایران و پاکستان و ترکیه تربیت میکرد. این مرکز رو در کرج درست کرده بودن، معلمینش خارجی بودن، معمولا انگلیسی بودن، ولی از معلمین و اساتید منطقه هم استفاده میشد و سالی مقداری محصل از ایران و پاکستان و ترکیه اینجا تربیت میشد.
چه تعدادی تا
دقیقا یادم نیست ولی خیال میکنم که شاید یه چیزی نزدیک 30 نفر فقط از ایران در اونجا محصل بود. از کشورهای دیگه هم بودن. برنامه های دیگه ای در پاکستان بود، در ترکیه، در هر جا بازن، در رشته های زمینی، در رشته های علمی، یادتون باشه در رشته فیزیک اتمی آزمایشگاه فیزیک اتمی در ایران درست شده بود. اصلا یک کمیته به اصطلاح کمیته علمی درست شده بود که یک مشاور هم داشت که یک همیشه دولت انگلیس یکی از برنامه‌های کمکشون بود که مشاور کمیته علمی رو که همه کارهای علمی منطقه رو برنامه رو او سرپرستی می‌کرد رو در اختیار سنتو گذاشته بودن که مرکزش هم در تهران و با مقامات تهرانی هم طبعاً تمام کارهای مثلا آزمایشگاه اتمی و بقیه کارهای علمی و از قبیل مثلا آب شیرین کردن آب شور و از این جور مسائل اینها رو کمیته علمی برقرار میکرد که خودشون هم سالیانه جلساتی داشتند و هیئت مدیره داشتند و کارشون رو میکردن. زمینه های مختلفی بود واقعا، در کمتر زمینه بود که به غیر از نفت که یه وضع کاملا اختصاصی و خاصی داشت، حتی در بعضی قسمت های شیمیایی که احیانا به در نفت مورد استفاده قرار میشد در اون زمینه ها از جهت کار علمی سنتو فعالیت هایی داشت. کمتر زمینه بود که سنتو در اونجا کاری را شروع نکرده باشد.
عرض کنم که جناب عالی از سال 1964 تا 1972 تقریبا 8 سال در سمت معاون نخست وزیر و سرپرست اوقاف کشور انجام وظیفه فرمودیم. طبیعتاً در طول این مدت شما یک دید وسیعی نسبت به اوقاف کشور، نسبت به ارتباط روحانیون مختلف با هر جنبه‌های مختلفی که داشتم در این امور با دستگاه دولت داشته اید. اولا تمنا میکنم که تشریف بفرمایید که خود دستگاه اوقاف چجور سازمانی بود و وظایفش و کارش چی بود، اوقاف کشور ما حجمش چی بود، ما اصلا راجع به چه میزان وسعت یا عظمتی صحبت داریم میکنیم، ارتباط اینها با در چه حدی احیانا با روحانیون ما بود، برخوردها، همکاریها یا احیانا اگر اشکالاتی بود چه بود، و تا از این مسیر برسیم به یه قدری مدارج جلوتر تو این بحثه.
بله، متشکرم که این سوال رو هم عنوان فرمودید و میبینم که ماشاءالله جناب علی زحمتی به خودتون دادید و بعضی تاریخ ها و رقمان هم رفتید یاد داشت کردید و بنده هم متشکرم و هم واقعا خجلم و در این حال قدری هم از شما چپانه به خودم میبارم که شما اینقدر به خودتون زحمت دادید این تاریخ ها رو خیلی دقیق گیه بردید. ولی هم سعی میفرمید همطوری که مورد فرمودید از 1964 تا اوائل 72 بنده به اصطلاح قرض رفته بودم از وزارت خارجه به پیش آقای نخست وزیر و غیر از یک چند ماهی در ابتدای کار که به عنوان مدیر کل نخست وزیری و در واقع مشاور مسائل سیاست خارجه نخست وزیر به عنوان مدیر کل اونجا داشتم، از اون چند ماه اول گذشته بقیه این مدت رو قریب 7 سال مشغول همین کارهای اوقاف و مسائل مذهبی از جنبه های مختلفش و به حال درگیر این کارها بودم.
معذرت میخوام، تبرم کار مقدراتا بفرمایید که چطور شد که جناب عالی رو
احسن خود بنده اجازه بفرمایید بهتون این یه زمینه کاملا جدیدی است و اگر اجازه بفرمایید این مطلب رو بنده در یه جلسه دیگری از اول براتون، برای اینکه اتفاقا نمیدونستم که جلسه همون طول میکشه، یک قرار دیگری هم بنده گذاشتم. اگر اجازه بفرمایید پس بعدا.
بسیار متشکر جناب آقای عصار، واقعا این مطالب بسیار ارزنده هست برای همه ما و برای ثبت در تاریخ شفاهی. اجازه پس بفرمایید که بقیه این مصاحبه رو ما به جلسه آینده موکول بکنیم.
خیلی از یعنی متشکرم، عرض کنم بنده در اختیارتون هستم، کار خیلی جالبی می فرمایید، بنده در حد ناچیز خودم واقعا در اختیار جناب علی هستم. متشکرم.